بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در فقه کارگزاران هست و گفتیم که از وظایف کارگزاران عدالت گستری است. به همین مناسبت این مقدار بحث فقه عدالت رو گفتیم که کاملتر بهش بپردازیم و یه قدری شاید از اون سبک و سیاق فقه کارگزاران هم فاصله میگیره، یعنی بحثی مقدار تخصصی تر میشه تو فقه عدالت، ولی خب چون حالا بحث‌های خوب و مهمیه انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. یکی از نکاتی که در این جلسه عرض میکنم اینه که محور عدالت و موضوع عدالت گاهی به عنوان صفت کارگزار مطرح میشود و میگیم کارگزار باید عادل باشد. این یه بحثه که حالا عدله خودش رو داره، عدالت در قاضی، عدالت در مقوم، یعنی کسی که باید قیمت گذاری بکنه و موارد دیگری که تو شریعت وارد شده. و تارتن از عدالت به مثابه یک قاعده صحبت میکنیم به عنوان یک ابزاری که در دست یک کارگزار قرار میگیره و با این ابزار عدالت گستری میکنه، که میگیم کارگزار موظف است به عدل عمل کند. حالا اون بحث اولی رو قبلا درباره صحبت کردیم، عدالت کارگزار قبلا صحبت شده، تعریف عدالت، عدالت ملکه هست، عدالت عرض کنم که به افعال انسان برمیگرده، اینا بحثاتی که قبلا مطرح کردیم و دیگه تکرار نمیکنیم. اما این دومی که یک قاعده ای تحت عنوان وجوب رعایت عدالت، این محل بحث ماست که ببینیم آیا کارگزار موظف است عدالت را رعایت کند یا نه، و در مرتبه بعد اینکه این عدالت در هر محوری یا در هر موضوعی به چه معنا است. عدالت در عرصه سیاست به چه معنا است؟ عدالت اقتصادی به چه معنا است؟ عدالت قضایی به چه معنا است؟ عدالت فرهنگی به چه معنا است؟ به عنوان مثال آیا هر کسی که کار فرهنگی میکنه باید در نگاه حاکمان یکسان باشه با سایرین یا نه بین فعالیت های فرهنگی تفاوت باید گذاشت؟ نکاتی است که حالا موضوعات مهم عدالت که باید در جای خودش بهش پرداخت. در این بحث دوم که قاعده عدالت هست، به این نکته اشاره بکنم که فقهای ما مسئله عدالت رو گاهی در قالب قاعده عدل و انصاف مطرح میکنن و به خود این قاعده میپردازن. میگن ما قاعده‌ای داریم با عنوان عدل و انصاف که باید عدالت بر پا شود و باید انسان منصف باشد، و بر اساس این در برخی از موارد نتایجی گرفتن. گاهی هم لابلای کتب فقهی به صورت پراکنده مسئله عدل و انصاف رو مطرح کردن. حالا بعضی از منابعی که به این قاعده به صورت مستقل پرداختن من اشاره میکنم. مثلا جناب آقای سیفی مازندرانی کتابی دارن، مبان الفقه الفعال، 4 جلده. در جلد اول درباره قاعده عدل و انصاف اونجا یک بحثی مطرح کردن. آره. مرحوم آیت الله طاهری خرم‌آبادی در مجله پژوهش‌های اصولی شماره 7. مرحوم آیت الله طاهری خرم‌آبادی در مجله پژوهش‌های اصولی شماره 7 مقاله‌ای دارن با عنوان همین قاعده عدل و انصاف. آقای زارعی سبزواری که از اساتید معاصر خودمون هستن، از فضلای حوزه هستن، کتابی دارن تحت عنوان القواعد الفقهیه فی مدرسه عبدالاعلا سبزواری، که قواعد فقهیه رو در مکتب مرحوم عبدالاعلا سبزواری بررسی کردن و در صفحه 243 به قاعده عدل و انصاف پرداختن. کتاب دیگری که در این زمینه نوشته شده القواعد الاصولیه و الفقهیه که جمعی از محققان نوشتن زیر نظر مرحوم آقای تسخیری، اونجا باز به کتاب به قاعده العدل و الانصاف اشاره شده. حالا اینا منابع فقهی متعدد، من هم چند تا سه چهار تا کافیه به نظرم. منتها نکته که هست اینه که در بسیاری از کتب فقهی گاهی کلمه عدل و انصاف به کار رفته ولی ربطی به عدالت به معنایی که محل بحث ما هست نداره. به عنوان مثال حضرت آیت الله وحید در کتاب منهاج الصالحین جلد 1 صفحه 12 اونجا بحث شرط الوصول الى المعرفه و الایمان بالله تعالی، چگونه انسان میتواند به معرفت و ایمان به خدای متعال نائل بشود. اونجا میفرمایند که جوهرت الایمان بالله و معرفته یا معرفته، این گوهر ایمان به خدا و معرفت خدا، التي هي اغلى جواهر خزانه العلم و المعرفه، که از گرانبهاترین گوهرهای خزینه علم و معرفت است، گنجینه علم و معرفت است، لا ینالها به مقتضى قاعده العدل و الانصاف من تلبس بالظلم للإيمان والمعرفة بالله. میگه که به این گوهر ایمان و معرفت الهی نائل نمی شود کسی که متلبس به ظلم است. کسی که متلبس به ظلم است به این گوهر معرفت نائل نمی شود. بعد میگن به مقتضى قاعدة العدل والإنصاف، این که این شخص به این گوهر دست پیدا نمی کنه، این به مقتضای قاعده عدل و انصاف. چرا؟ چرا ربطی به قاعده عدل و انصاف داره؟ میگه لأن اعطاء الحکمه لمن ليس بأهلها ظلم لها، این که حکمت رو به کسی بدهند که او اهل حکمت نیست ظلم به حکمت است. یعنی خدای متعال حکمت را به کسی که اهل حکمت نیست نمیدهد، اگه به او بدهد ظلم کرده، ظلم به حکمت کرده. و امساکها عن اهلها ظلم لاهلها، اگر خدای متعال این حکمت را به کسی که اهل حکمت است ندهد به اهل حکمت ظلم کرده. خب اینجا قاعده عدل و انصاف رو ایشون تطبیق کرده بر یک امر درونی، یک امر معرفتی که خدای متعال بر پای عدل حرکت میکنه و نمیاد به کسی که در واقع شایستگی پذیرش ایمان و معرفت را ندارد این ایمان و معرفت را عطا کنه. خب این تطبیق قاعده عدل و انصاف این ربطی به اون بحثی که محل بحث ما هست نداره، که ما میگیم در رفتارهای کارگزار باید عدالت دیده بشه. این در واقع اشاره به عدل الهیه که خدای متعال چون عادل است و ظلم نمی کند، مثلا فرض بفرمایید حکمت رو به غیر اهلش نمی دهد. یا در همین فرمایشات حضرت آیت الله وحید عرض کنم که یک تعبیر دیگری دارن، بله بله اینجا یک تطبیق دیگری دارن در همین منهاج الصالحین حضرت آیت الله وحید جلد 1 صفحه 13، فرمان که فإن مقتضی العدل و الانصاف للشاک فی وجود الله تعالی الا یتجاوز مقتضی الشک قولا و عملا. مقتضای عدل و انصاف اینه که کسی که در وجود خدای متعال شک دارد از این مقتضای شک تجاوز نکند. یعنی چی؟ یعنی کسی که شک داره هر دو طرف نسبت به ذهن او متساوی هستند، یعنی در وجود و عدم شک داره. پس اگر انسان شاک منصف باشه باید بگه من علم به خدا ندارم، نه اینکه بگوید من علم به عدم دارم. میگه فعلیه ان یعترف به عدم العلم ولیس له ان یدعی العلم بالعدم. این کسی که شک در وجود خدا داره باید بگه که من علم ندارم به وجود خدا. اگر آدم منصفی باشه باید اینطوری بگه، نباید بگه که من علم دارم که خدا نیست. خب اینجا ایشون به مقتضای قاعده عدل و انصاف دارن استناد میکنن. خب این باز همون بحثی است که ما میگیم؟ نه، این همون بحثی نیست که ما میگیم. این هم از مواردی است که قاعده عدل و انصاف به کار رفته، ولی ربطی به بحث ما نداره که یک قاعده است برای تدبیر امور توسط کارگزار. عرض کنم خدمت شما. مورد دیگر از مواردی که در کلمات فقها قاعده عدل و انصاف به کار رفته در کلمات مرحوم شهید ثانی در مناسک، در مسالک هست. ایشون می‌فرماید که اگر کسی چند همسر داره تسویه بین همسرها واجبه. بعد می‌فرماید که این تسویه در انفاق به اندازه توان واجبه، یعنی در هزینه باید برابری ایجاد کنه، به یکی بیشتر بده به کمتر بده، این درست نیست. بعد میگه و اما تسویت و بینهن فی النفقه و حسن الاشره، اما اینکه بین اونها در نفقه و در حسن رفتار بخواد برابری کامل ایجاد کنه، که مثلا اگه یه لبخند به این میزنه یه لبخند به اون بزنه، میگه این واجب نیست، این مقدار دیگه واجب نیست. للاصل شک داریم واجب یا نه، اصل عدم وجوده. ولی قوله تعالی بعد به آیه استشهاد میکنه که خدا میفرماد فلا تمیلو کل المیل، اگر کسی چند تا همسر داره نباید خیلی از یکی به دیگری تمایل پیدا بکنه. ایشون میگه و مثل هذا میلون ولیس کل المیل. اینجور موارد اینا تمایل هست که حالا به یکی لبخند بیشتری میزنه، به یکی محبت بیشتری میورزه، اما اون کل المیل نیست که قرآن نهی کرده. در این حال میگه لکنه یستحب و استحبابا مؤکدا، ولی استحباب مؤکد هست که مرد به این عدل پایبند باشه و بین همسران خودش رعایت عدالت بکنه. چرا؟ میگه لما فیه من رعایت العدل و تمام الانصاف. اینجا رعایت عدل کرده اگر برخورد یکسانی داشته باشه، رعایت انصاف کرده اگر برخورد یکسانی داشته باشه. خب پس معلوم میشود که برخورد یکسان مقتضای رعایت عدل و انصاف است. خب اینی که ایشون داره میگه یه قدری نزدیکتر میشه به اونچه که محل بحث ما هست، یعنی از عدالت در باری تعالی عبور کردیم در عدالت در نفس خود انسان، که اگر در چیز شک داره نگه من منکرم، بگه من نمیدونم، از اینم عبور کرده، میرسه به عدالت در مرحله عمل. منتها اینجا باز اون قاعده نیست که محل بحث ما هست. اون قاعده که محل بحث ما هست مقتضاش وجوب عدالت ورزی است. اینی که شون داره میگه داره از این قاعده عدل و انصاف استفاده میکنه به عنوان استحباب داره نتیجه میگیره. پس معلوم شه اینم اونی که مد نظر ما هست نیست، چون مقتضای قاعده عدل و انصاف وجوب عدالت گستری است. اونی که حالا یه مقدار وارد بحث میشه و نزدیکتر میشه به اون چه که محل بحث ما هست، اینه که اگر در یک حقی بین دو طرف اختلاف بود، برای اینکه حق رو انسان به حق دار بدهد، بعضی جاها مقتضای عدل اینه که تنصیف کند و حق رو به دو بخش تقسیم بکنه، بخشی رو به نفر اول، بخشی رو به نفر دوم. حالا بعضی قاعده رو اینطوری توضیح دادن، میگن اگر در مورد یک مالی تردید باشد که این مال زید است یا مال عمر است، علم اجمالی وجود دارد به اینکه یکی از این دو نفر مالک است و دلیلی بر انتخاب یکی از این دو نفر وجود ندارد. یه ملکی هست، این مال زید یا مال عمره، قطعا مال یکی از این دو تاست، ما هم نمیدونیم مال کدومه، هر دو هم مدعیان. اینجا گفتن مقتضای قاعده عدل و انصاف تقسیم و تنصیف این مال هست. حالا باید نصف کنن و هر کدوم از اینها نیمیشو بپردازن. این البته تعریف به مثاله، یعنی بعضی قاعده رو خواستن تعریف بکنن در قالب مثال تعریف کردن، ولی بعضی ها به شکل دیگری تعریف کردن. مثلا سید صادق روحانی حفظه الله در کتاب منهاج الصالحین جلد 3 صفحه 231 اونجا فرموده است که قاعده العدل والانصاف، گفته که قاعده عدل و انصاف بله، من کتابشون رو پیدا کنم. قاعده العدل والانصاف تعنی تقسیم الحق المختلف علیه بین الطرفین. یه قاعده عدل و انصاف مفادش اینه که انسان حقی رو که درش اختلاف هست بین دو طرف به سویه تقسیم کنه. قاعده اینجوری داره تعریف میکنه. این خیلی نزدیک به همون چیزی که ما در فقه کارگزاران داریم میگیم، حقی رو که درش اختلاف هست به سویه بین اشخاص تقسیم بکنه. یا مثلا میگه در کتاب دیگری از کنم که از فقها ها میگه که اذا اوصا شخص به وصیتین منفردتین، اگر کسی دو تا وصیت بکنه، دو تا وصیت جداگانه، یه وصیت کرده گفته این خانه رو بدین به آقای الف، یه وصیت دیگر کرده گفته این خانه رو بدین به آقای ب، ما هم نمیدونیم اول کدوم وصیت بوده دوم کدوم وصیت. فشهد شاهدان و انه رجع من احدهما، دو تا شاهد اومدن شهادت دادن که این آقا از یکی از این وصیت ها رجوع کرده، یعنی یکی از این وصیت ها باطل شده و بالاخره ما الان نمیدونیم این خونه رو به آقای الف بدیم یا آقای ب بدیم. اینجا بعضی ها گفتن که مقتضای قاعده عدل و انصاف اینه که در واقع این خانه تنصیف بشود. این از همون موارد تطبیق قاعده عدل و انصاف در فرمایشات فقها هست. مورد بعد که این کلمه رو به کار بردن در کتاب فقه الصادق بال همون آقای روحانی، عرض کنم که در بحث تعارض دوتا مقوم که قیمت گذار هستن، اونجا ایشون اینطور فرموده است در نقد قاعده عدل و انصاف که کسی به کار برده، فرموده ان التنصيف فيما اذا كان حق ثابت مرددا بين الشخصين. میگه اون قاعده عدل و انصاف و اون قاعده تنصیف مال جایی است که یک مالی ثابت باشد بین دو نفر، کالمال المردد بین ان يكون لزید او عمرو ولا كلام فيه. اینجا شکی نیست که جای قاعده عدل و انصافه، جای تنصیفه. و علیه بناء العقلاء. بعد میگه و یعتبر عنه به قاعدت العدل والانصاف، که از این با قاعده عدل و انصاف یاد میشود. اون تا میگه این ربطی محل بحث ما نداره، که حالا بحث چیز دیگری است. میگه بعضیا به اشتباه اومدن این قاعده عدل و انصاف رو اومدن اینجا تطبیق کردن. هاکذا در کتاب المرتقا فی الفقه الارقا صفحه 137، اونجا هم باز یه بحثی درباره این قاعده مطرح شده که یه مسئله رو مطرح میکنه، میفرماید که وجه این مسئله همون قاعده عدل و انصاف هست. میگه که اذ الوجه فیه لیس الا قاعده العدل والانصاف و هی واردتون فی موارد خاصه من باب الاموال. اونجا هم قاعده عدل و انصاف رو مطرح میکنه در کتاب المرتقا فی الفقه الارقا، ولیکن میفرماید که این قاعده عدل و انصاف مال یک موارد خاصی است، این فقط مال باب امواله، در غیر از اموال قاعده عدل و انصاف کارایی نداره. اونم اموالی که حالا توضیح دادیم مشترک بین دو نفر یا چند نفره و نمیدونیم مال کدوم هاست. اینجا مقتضی قاعده عدل و انصاف اینه که در تقسیم رعایت حق هر دو طرف بشه. خب پس ملاحظه میفرمایید در کلمات فقها قاعده عدل و انصاف به کار رفته، اما این قاعده عدل و انصاف ضرورت رعایت عدالت در کلام برخی از فقها منحصر به مسائل مالی، اونم در مباحث اختلافی، اونم در جایی که حقی بین دو نفر یا چند نفر ثابته و معلوم نیست مال کدومه، معلوم نیست مال کدومه، اینجا اومدن به قاعده عدل و انصاف تمسک کردن. که البته حالا خود اینها باز اینجا یک بحث رو مطرح کردن که چرا قرعه نزنیم وقتی مثلا یه ماله که میدونیم مال یکی از این دو نفره هست، چرا ما باید اینجا بریم سراغ قاعده عدل و انصاف و اینو نصف کنیم؟ چرا نیم قرعه بزنیم و بگیم قرعه به نام هر کس افتاد این خانه مال او؟ که حالا اونجا استدلالایی کردن، بعضی گفتن مثلا خب اگر قرعه بزنیم به نام یه نفر بیفته ممکنه واقعا خونه مال او نباشه، اینجا اون طرف دیگه هیچی گیرش نیومده، سرش بی کلا مونده، ولی اگر ما اومدیم تنصیف کردیم هر دو به یه بخشی از حقشونه. حالا ممکنه یک کسی به باطله، دیگری ممکنه بالاخره به نیمی از حقش رسیده اگر یک طرف به باطله. این خیلی بهتر از آن است که ما بیایم تماما ملک رو به یه نفر بدیم که ممکن است او بر باطل باشه و همه ملک به دست او برسه و طرف مقابل هیچی گیرش نیاد با اینکه بر حقه. خب این فرمایشات فقها در قاعده عدل و انصاف. اونی که محل بحث ما هست خیلی گسترده تر از اینه که ما میخوام ببینیم آیا از ادله میتونیم چنین چیزی رو استفاده بکنیم که قاعده وجود داره به نام قاعده عدل و انصاف که حاکم و در واقع کارگزار موظف است بر پایه عدالت در همه امور عمل کند، و عدالت هم به معنای تنصیف یا تقسیم به سویه باشد. این رو باید حالا بحث بکنیم، ببینیم مثلا عدالت به چه معناست، آیا تقسیم به سویه است یا اعطاء کل ذی حق حقه است، که ممکنه در برخی از موارد اصلا عدالت به تفاوت گذاشتن باشد. اینا نکاتی است که باید بهش پرداخت. اجمالا آنچه که در کلمات فقها هست در ذیل قاعده عدل و انصاف به نظر برخی از اینها محدود به مسائل مالی اختلافی است. حالا اینکه مفاد قاعده دقیقاً چیه، ادلهشو باید بررسی بکنیم، ببینیم از این ادله میشه یک قاعده عمومی رو استفاده کرد یا نمیشه، این باشه ان شاء الله برای جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.